بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل مسئله 81 احتیاج به یه مقدار بحث داره، تکرار میکنم. ولو قبل التولیه فهل یجوز له عزل نفسه کل وکیل ام لا، قولان لا یترک الاحتیاج به عدم العزل و معه یقوم به وظائفه مع المراجعه الى الحاکم و نسبه. گفته شد که قبول تولیت واجب نیست من دون فرق بین ان یکون حاضرن او غائبا لعدم الدلیل على وجوب قبول، و مقایسهش با وصیت و اینکه در باب وصیت قبول واجب است اگر وصی غائب باشد، این فی غیر محل است و تمام نیست. و اگر کسی بخواد بگد نه، از باب عموم علتی که در باب وصیت است در خبر منصور، از باب عموم علت، برای اینکه اونجا دارد اگر یک کسی وصیت کرد و وصی غائب بود بعد باید قبول کند، چون اگر حاضر بود و قبول نمی کرد آقای موسی شخص دیگری را برای وصایت تعیین می کرد. این علتی که در خبر منصور است که لو کان الوصی غائباً لکان علیه القبول، چون اگر حاضر بود و رد می کرد اون میتونست کس دیگه را قرار بدهد، پس بنابراین الان که غائب است باید قبول کند. این تمسک به عموم علت تمام نی، در اینجا خود علت برای ما مبهم است. و این شیطان تقول ان العلت تعبدیه، نه علت ارتکازیه، خود علت مبهمه. این آقای وصی که نبوده باید قبول کند، برای اینکه اگر حاضر بود اون میتونست رد کند، میتونست دیگری را به کار بگمارد. خب این مشکل از طرف موسی است، نه مشکل از طرف وصی. این آقای وصی که مشکلی ندارد، این آقای وصی کان غائبا. شما میگید این آقای وصی چون غائبه باید قبول کند، برای اینکه اگر حاضر بود و رد میکرد او میتوانست کس دیگری را وصی قرار بدهد. خب این مشکل از قبل موسی است، این لازمه ای که آمده از قبل موسیه. خب موسی آمده این آقای غائب را وصی قرارش داده، خب بود یا حاضر را وصی قرار بده که اگر قبول نمی کند برگرده به جاش کسه دیگری را بگمارد. این تعلیل لیس تعلیلن به امر ارتکازی، برای اینکه میگه این اگر حاضر بود آقای موسی وقتی قبول نمی کرد وصی کسی دیگری را میگماری، درسته؟ اگر حاضر بود و قبول نمی کرد موسی کسی دیگری را قرار میداد. اما این مشکل و تقصیر از ناحیه کیه؟ از ناحیه خود موسی است. مشکل مربوط به اونه، نه مربوط به آقای وصی. لا تزرو وازرت و وزره اخرى، او اشتباه و اشکال در کارش هست، نباید وصی اشکال کار او را بکشد. که اینجور نیست که مثل اون پادشاه که وزیرش پزشک براش آورد، پزشک رو باید مثل بخوره. وزیر به پادشاه علیه ملعنه جمیعا، شاهنشاهانشون همه شون قاسب حقوق بودن، گفت که من باید مسل بخورم. وزیر ترسید گفت نه من مسل میخورم. بیچاره وزیر سالم مسل خورد برای اینکه شاه دل دردار خوب بشه. حالا اینجا اینجور نیست، مسئله این نیست که وصی چه تقصیری دارد وصی. پس این علت ابهام دارد و این شیطه تقول علت به امر تعبدی است و نمیشه بعد ازش تعدی کرد به جای دیگر. و لعل اینی که مرحوم سید در ملحقات و عروه استدلال به علت رو نقل کرده و بعد فرموده و هازا قیاسون کما ترا، لعل نظر سید به این حرف باشد، یعنی علت امریست مبهم یا علت امریست تعبدی. و الا تعلی است عمومیت به وسیله علت منسوسه، این که قیاس نیست. تعدی از علت به غیر مورد معلول اذا کانت العله منسوسه، این که قیاس نیست. این قیاس از منسوس العله است و اشکالی نداره. این که میگه و هو قیاس کما ترا، ظاهرا نظر مبارکشون به همینی باشد که من عرض کردم، و الا اگر نظرشون به این نباشه اشکال بهش وارده که این قیاس نیست. این اسراء حکم است از علت منسوس به غیر منسوس، و این قیاس یکونو قیاس منسوس العله و قیاس منسوس العله درسته، بلکه در حقیقت اصلا قیاس نیست، برای اینکه خود دلیل داره مطلب را میفهمونه. این راجع به مسئله قبولش. و اما بحث بعدی اینه که اگر قبول کرد آیا میتواند رد کند یا نمیتواند رد کند. گفتن که میتوند رد کند، میتواند بعد از قبول رد کند. برای جواز رد به دو وجه استدلال شده. یکی این که در حکم وکالت است، همون طرزی که وکیل میتونه رد کند، این آقای متولی وقف هم میتونه رد کند. دیگری این که این قبولی که در این قبلن قبول برش واجب نبوده، قبلن قبول برش واجب نبود، رد برش جائز بود، به حکم استصحاب میگیم حالا واجب نیست قبول. قبلن برش قبول واجب نبوده، استصحاب میشود عدم وجوب او. یا قبلن رد برش جائز بوده، اون جواز رد استصحاب می شود. این هم این وجه. صاحب جواهر قدس سره مال الی لزوم و عدم جواز رد و هو الحق و اقوای در مسئله که نه نمی تواند متولی بعد از قبول دیگه رد کند، لا سیما اذا کان الواقف غائبا، واقف غائب است یا واقف مرده، نمیتونه دیگه رد کنه. قضاء لعموم اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم، برای اینکه فرض اینه تولیت این متولی شرط ضمن عقد بوده، او ایجاب کرده، این هم قبول کرده است. عموم اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم میگه نمیتوند رد کند. و بعد صاحب جواهر فرموده دو امر هم اشاره دارد به این لزوم. یکی این که بر متولی لازم است انجام وظائف تولیت قبل از رد، واجب بر متولی که وظائف تولیت را عمل کند قبل از رد. و دیگری این که اگر واقف برای او اجرتی معین کرده ولو اجرت کمتر از اجرت المثل، در او لازم است قبول کند و حق زیاده ندارد، مطالبه زیاده ندارد قبل رد. فرموده این دوتا وجه هم درش اشاره است به این که این عبد لازمه و نمیتوند ردش کند. لکن این دو وجهی که صاحب جواهر به عنوان مومی و اشاره ذکر کرده و میخواد به فرمود اشعار دارد، حق با مرحوم سید است که اصلا اینا هیچ دلالتی ندارد بر لزوم این عقد، به خاطر این که این لزوم عمل بما تزمه بمقتضاه التولیه یا لزوم اخذ استحقاق اجرت معینه و عدم حق نسبت به اجرت زائده قبل الرد، این لزوم نظیر لزوم وفاء به شرط است در ضمن عقد جائز. اگر یک عقدی خودش جائز بود و در ضمن او شرطی شد، اصحاب فرمودن تا این عقد هست وفاء به این شرط لازمه، ولو خود عقد عقد جائزه اما وفاء به شرط لازمه. بله اگر آمد عقد رو فسخ کرد عقد نمیماند، شرط هم نمیماند. اینجا مثل اونجاست، در اونجا شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفا است تا وقتی عقد هست. اینجا هم عمل به مقتضای تولیت، عدم استحقاق مازاد بر اجرت المثل تا عقد تولیت و عقد وقت سر جاش هست، عقد تولیت سر جاش هست، عمل بهش لازمه. این دلیل بر لزوم که نمیشود. این عقد ولو جائزه ولی تا هست وفا به شرط در ضمن او لازمه، به عنوان یک شرطی، به عنوان یک لازمه، یه عقدی تا هستش باید وفا کنه. بله عقد رو به هم بزند هیچی اون وفا برش لازم نی. پس این دلیل بر اینی که عقد لازمه، چون واجب است عمل به وظیفه، چون مستعد زیادتر نی تا قبل رد، پس عقد لازمه. نخه عقد جائزه ولی در این حال به حکم شرط ضمن عقد جائز واجب عمله، این دلیل بر لزوم نمیشه. ولی استدلال ایشون به اوفو بالعقود و به المؤمنون عند شروطهم استدلال تمامیه. و حالا من در نرسیدم به اونجا که و اما اون دو وجه وجوان و اما اون دو وجهی که براش استدلال شده برا جواز، یکی این که ویو حکم توکیل است، این هم مقیسش نادرسته و هم قیاسش، هم مبنا نا هم مشبه نا تمام است و هم مشبه و به هم منزل و هم منزل علیه. اما منزل ناتمامه برای اینکه ما در باب وکالت هم معلوم نیست این حرف را قبول داشته باشیم. ما قبول نداریم در باب وکالت منزل علیه، ما در قبول نداریم در باب وکالت هم که وکیل بتونه بعد از قبول به هم بزند. قضائن لاصالت اللزوم و وجوب وفا در عقود، آقای موکل آمده گفته آه تو وکیل من میشی این فرش منو بفروشی؟ گفته آره من وکیل تو هستم. وکیلت کردم فرش منو بفروش. گفت وکیل هستم. بعد اون آقا رفت از مجلس بیرون رفت، یکی دو روز میگذره فرشم همونجا گذاشته است، میگه نه من وکالت نمیخوام، رد میکنه وکالت را. آیا این درست است و عقلا میپذیرن این را؟ اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، عقد الوکاله اگر عقد است نه محض الاذن نه محض الاجازه، اگر عقد است فلذا ایجاب و قبول میخواد، قرارداد بین الاثنینیه، نه فقط یه کار احسانی و یه کار وعده‌ای و اذنی. اگر عقد است و قرار بین الاثنین، لا احسان و اذن و اباحه و وعد، اگر اینجور باشه چرا بتونه به هم بزند؟ اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه. بله در باب عقد وکالت ادعای اجماع شده است، اگر اجماع تمام باشد از باب اجماع باید بگیم، و الا علی القواعد در وکالت ما قبول نداریم که وکیل بتواند عقد الوکاله را به هم بزند، بعد از قبول نمیتونه به هم بزند. و اما نسبت به مانه نفی دلیلی نداریم که این در حکم توکیل است. لیس توکیلا واقعا ولا توکیلا ادعاءا، اگر ما در باب وکالت قبول کردیم که وکیل میتونه به هم بزند، ولی مانه نفی لیس توکیلا لا حقیقتا ولا ادعاءا، ما به چه دلیلی بیاییم بگیم این به حکم توکیل است؟ نه حقیقتا وکالته نه ادعاء وکالته. چجوری ما بیاییم بگیم یکونو این عقدن جائزا و برای او هست که چکار کند؟ رد کند. این که تمامی. و ما استصحاب لم یحصل لنا العلم بعدو به حقیقت ما یقولون فی این استصحاب، ما نمیفهمیم این استصحاب چه استصحابیه. اگر مراد از استصحاب استصحاب و جواز رد است کما یظهر من السید در ملحقات عروه، میگیم حالت سابقه نداره، قبل از قبول ردی نبود، گفت بابا از گرسنگی مرد، گفتاش تو نخور، سالمه به انتفاع موضوعه، قبل از قبول ردی نبود تا شما بگید اون وقت رد برش جائز بود، فلانو کما کان، متیقن ندارد، موضوع سابق ندارد، ردی نبود تا استصحابش کنی، یقین سابقی نبود. حالا برسم به عدم ازلی، عدم جامع. و اما اگر بگید نه وجوب را ما استصحاب میکنیم، عدم وجوب قبول را، میگیم عدم وجوب بدوی و حدوثی را استصحاب میکنید یا عدم وجوب استمراری را استصحاب میکنید یا عدم وجوب جامع؟ سوال که بیشتر ندارد. یا عدم وجوب من اول الان، میگید اصلا قبول، حدوث القبول لم یکن واجبا، قبول کردن به صورت حدوث وجوب نداشت، والان کما کان. میگیم این نمیتونه، ما بحثمون در قبول و حدوثی نیست، ما بحثمون در قبول استمراریه، ما بحثمون در وجوب قبول است استمرارا، نه در وجوب قبول حدوثن. و الا بله اون حالت سابقه داره. اگر میگید نه عدم وجوب قبول استمرارن، عدم وجوب القبول استمرارن، این استصحاب میکنیم، میگیم این اول کلام، اول بحث است که آیا قبول استمرارش وجوب دارد یا قبول استمرارش مثل حدوثش وجوب ندارد. اگر قبول استمرارش وجوب داشته باشد نمیتونی رد کنی، اگر قبول استمرارش وجوب نداشته باشد میتونی رد کنی. و اول کلام است که آیا استمرار قبول واجب است یا استمرار قبول واجب. اگه میگی جامع استصحاب میکنیم، قبل از آنی که قبول کند عدم وجوب قبول به صورت جامع بود، عدم وجوب قبول به صورت جامع، در ضمن حدوثش از بین رفت، در اینکه به صورت وجود در آمد شد، قبول محقق شد، در ضمن استمرارش نمیدونیم هست یا نه، استصحاب میکنیم همون عدم وجوب جامع را، عدم وجوب قبول جامع بین الحدوثی و الاستمراری. میگیم اگه اینو میگید، این ظاهرا کلیه قسم سوم است، برای اینکه عدم وجوب قبول قبل از قبول محقق بود در ضمن حدوث قبول، بعد از قبول میخواد محقق بشه و در ضمن استمرار قبول. یه فرد کلی از بین رفته، فرد دیگری نمیدونیم جایگزینش شده یا جایگزینش نشده. کلی قسم سوم اینه، کلی در ضمن یک فرد موجود بود، فرد از بین رفت، شک داریم مقارنن با زوال او فرد دیگری محقق شد یا فرد دیگری محقق نشد. این میشه استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست خودش اولا، و ثانیاً اگر جاری باشد مثبت اینجا اثر کلی را میتونیم بار کنیم نه اثر فرد را، یعنی نمیتونیم ازش در بیاریم عدم وجوب قبول علا سبیل الاستمرار، بگیم ما عدم وجوب جا قبول را استصحاب میکنیم، اون کلی را میخواییم ثابت کنیم عدم وجوب قبول علا نحوه استمرار را، این میشه مثبت. بنابراین استصحاب، نه استصحاب و رد درسته، نه استصحاب عدم وجوب قبول درسته، استصحاب و رد درستی حالت سابقه ندارد، رد برای اینکه قبلا ردی محقق نشده. استصحاب عدم وجوب قبول درستی برای اینکه سه احتمال بیشتر درشتی، عدم وجوب القبول حدوثن، عدم وجوب القبول استمرارن، عدم وجوب القبول جامع، بین دو تا سنگ آرد میخواییم. اما حدوثن که میگیم اون از بین رفت، الان زمینه ما اونو نمیخوایم درستش کنیم، ما میخوایم عدم وجوب قبول به صورتی چیا درست کنیم؟ استمرار، اونو که در شک نداریم، عدم وجوب قبول حدوثی مشکوک نی و محل بحث نی، خارج از فرضه. عدم وجوب استمراری اول کلام است، حالت سابقه یقینیه نداره. عدم وجوب جامع میشه کلی قسم سوم، کلی قسم سوم خودش تمام نیست اولا، و ثانیا اینجا مثبته، برای اینکه شما عدم وجوب جامع استصحاب میکنی تا عدم وجوب قبول استمراری را درستش کنی. این نمیفهمم چی شد. خب بله قبول نکنه، حالا که نمیخوایم قبول کنه، نمیخوایم رد کنه، حالا میخوایم ردش کنه. میگن ترک قبول چی؟ یعنی عدم قبول استمراری، رد یه حقیقت است. یعنی ای بس برگشی مبنا را عوض کرد، هیچی اونگه، هیچی اونگه. ما با شما دعوا نداریم، ما با شما دعوا نداریم. یک آدم ضعیف دور از خانواده زهرا سلام الله علیه، با کسی که فرزند زهراست که نمیشه دعوا کنیم که. توجه بفرمایید، مرحوم صاحب علامه در قواعد می نویسد این آیه شریفه وصیت نامش قل الله اسالکم علی اجر المودت فی القربا، میگه این مطلق قوم کشای پیغمبر رو میگیره، ولو نسل‌های آینده تو شما ها، میگه این اختصاص ندارد به اهل بیت عصمت و طهارت. شما چه بحث مبدعی میکنید؟ میگیم وکالت وعده است یا عقده؟ وکالت وعده است یا عقده است؟ که تموم شد و دعوا نداریم که هیچی. اولا نیم مبنا اولا ندارد، اختلاف مبنایی اولا ثانیا ندارد. شما میگید وعده است، اجازه از اونه، وعده از اینه. یه حرفی من زدم تو را خوش آید، یه چیزیم تو گفتی من را خوش آید، اینه وکالت. قصه درویش است، اون که بذر میافشون درویش خون براش، اونم گفت خب وقتی اومدی سر قرنه یه چیزی بده، سر قرمن رفت گفت بابا تو یه چیزی خوندی من خوشم اومد، منم یه چیزی گفتم تو خوشت بیاد. اگر گفتید وکالت وعد است و احسان است و اذن است و اباعه در تصرف، بحثی نداریم. اما این نیست. اندل اغلا وکالت عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، لوازم دارد. اینجوری که هر کی هر کی باشد قرار داده. وکالت دومه محضری داریم، غیر محضری داریم. باز دعوای مبنایی داری یا بنایی؟ میگم وکالت عقده، وکالت عقده. یعنی چی؟ عقدی وکالت دعوا نداری. شرط تولیت هم عقدی، شرط تولیت هم عقدی نیست. من اینجا نمیگم استصحابا بگو چی استصحاب میکنم چی؟ قدرت که حضور شرعی، قدرت که یقین دارم. قدرت بر چی داشت؟ میگم قدرت که موضوعی، اعمال قدرت قبلا جائز بود، اعمال قدرت حالا اگر استمرار رد حرام باشد چجوره؟ غیر جائز. اعمال قدرت رد، حالا رد که اصلا نیست، اعمال قدرت عدم قبولی قبلا جائز بود، اعمال قدرت رد بعد از قبول محل حرف است که آیا جایز است یا حرام است. بس قدرت این وسیع اعمال قدرت است، موضوع که محل کلام نیست. بنابراین حق با مرحوم صاحب جواهر قدس سر است که در باب تولیت بعد از قبول نمیتونه برگردوند، ولو برای مقصد در اونجایی که غیبت باشد. ولی من اینجا نوشتم قولان اقواهما از ثانی، بل القول بعدم جواز العزل فی الوکیل و کونه لازمن من قبله لا سیما مع غیبت الموکل لا یخلو من قوه، فان الاصل فی العقود و الشروط وجوب الوفا و اللزوم و الموکل خارج بالنص و الدلیل. تازه در موکلشم باید اعلام کند به او، در موکلن که بیرون رفته با شرط بیرون رفته. اینجوری نی که موکل تو خونش بشینه بگه من عزلش کردم، بعد که بگه من عزلش کردم اون وقت اونم عزل بشه و کارایم کرده خلاف باشد. باید به او اعلام بشود، ابلاغم فایده ندارد، باید اعلام به او بشود. این هم راجع به این مسئله بذاره رد بشید. خب میگه که بحثی که شده دیگه، لا لو جعلت تولیل اثنین فان جعل لكل منهما مستقلا استقل و لا يلزم عليه مراجعه الاخر و اذا مات احدهما او خرج عن الاهليه انفرد الاخر. یکی یکی مستقلا وکیل کرده، خودش تنهایی میتونه عمل کنه، دیگری هم بمیره بازم خودش تنهایی میتونه عمل کنه. و ان جعلهما بالاجتماع، گفت دو تاییتون با هم وکیلید، لیس لأحدهما الاستقلال. دلیل بر این دوتا مسئله، المؤمنون عند شروطهم الوقوف على حسب ما يوقفها احلو و کذا لو اطلق و لم تكن على ارادة الاستقلال قرائن الاحوال. اگه گفت دوتایتون با هم وکیلید، دوتاتون وکیلید، معلوم نی غرضش اجتماع است یا غرضش استقلال. اینجا باید چه کنیم؟ از باب اقتصار بر قدر متیقن باید حب کنیم به اینکه با همدیگه باید کار کنن. نمیدانیم غرض او و نیت او استقلال بوده یا اجتماع. قدر متیقن اینه با هم کار کنن قطعا یکونو جائزن و تولیت براشون هست. فهین از این حالا که آمد و به صورت اجتماع تولیت براشون قرار داد یا به طور مطلق قرار داد و ما گفتیم قدر متیقنش اجتماعه، اگر یکی از اینها مرد لومات احدهما او خرج عن الاهلیه یزم الحاکم الی آخره شخصا آخر علی احمد لولم یکن الاقوا، حاکم یکی دیگری را جای او قرار میدهد. استدلال شده برای اینکه حاکم یک کس دیگری را جای او قرار میدهد به اینکه این آقایی که مرده است، این حاکم نسبت به اموال و نسبت به صغیری که اگر در اونجا باشد در باب وقت نسبت به این اموال و نسبت به بطون لاحقه حاکم ولایت دارد. حاکم نسبت به این اموال و بطون لاحقه ولایت دارد، پس یکی دیگر را منظم می کند به اون یکی که باقی مونده است از باب ولایتی که حاکم داره. و این غیر باب وکالت است که اگر یک کسی دو نفر را وکیل کرد مجتمعاً، یکیشون مرد، وکالت یبطل من رأسه. در باب وکالت اگر وکیل کرد دو نفر را مجتمعن مات احدهما تبطل الوکال من رأس، برای اینکه اونی که وکیل بود مجتمعشون بود، اجتماع دیگه الان وجود ندارد. ینتفع المرکب به انتفاع احد جزئی. اما در اینجا چون حاکم بر این اموال ولایت دارد، دیگری را ذم می کند به سوی اون آقای موجود. این وجهیه که ذکر شده. اشکال شده در این وجه به این که این تمام نیست، چون مقتضای ولایت حاکم بر مال این نیست که ذم دیگری کند به سوی اون باقی مونده، بلکه وکالت این تولیت بطلت من رأس. چون این آقا آمده بود دوتا را متولی کرده بود با هم، یکیشون که مرد ازن تفاعد جزئی المرکب انتفا کل. این که شما میگید این ولایت دارد بر مال، این لازمش نیست که ذم یکی بکند به دیگری و بگیم اون اولیه هنوز به تولیت خودش باقی است. بل تولیت المجعولت من قبل الواقفه مندویه فان المرکب یندوی به اندفاع احد جزئی. بر حاکم است که تولیت جعل کند از باب ولایتی که دارد. میخواد یه تولیت قرار بده، میخواد دو تا تولیت قرار بده، هر کیو میخواد قرار بده. اشکال کردن به این حرف، این که میگید چون حاکم اینجا بر مال ولایت دارد پس ذم متولی دیگری میکند، نه خیر، مقتضای ولایت این نیست ذم متولی دیگری. مقتضای ولایت و مقتضای جعل تولیت لهما جمعا بطلان و تولیه من رأس است، لکن میتواند یه متولی دیگری قرار بدهد. و فرقش با وکالت اینه، در باب وکالت چون حاکم ولایتی ندارد بطلت الوکاله ولی امرو به ید الموکل. در باب وقت چون حاکم بر مال ولایت دارد بطلت الوکاله بطلت تولیه ولی امرو به ید الحاکم. وصیت هم همینجوره، اگر برای دو نفر وصیت کرد مجتمعن احد از این وصیها از بین رفت، اینجا بطلت الوصایه من رأس از باب اینکه المرکب ینتفی به انتفاع احد جزئی. للحاکم تعیین الوصی از باب اینکه حاکم بر قصر و بر صغیر و بر مجنون چه دارد؟ ولایت دارد. پس فرقی بین باب وکالت و باب وصایت و باب تولیت در وقت در این جهت نیست که اگر به صورت اجتماع قرار داده شد با موت یکی یا خروج از صلاحیت تبطل این عقود. در وصایت و تولیت میتونه بر حاکم است که تعیین کند متولی و وصی را، در ولایته. در باب وکالت حاکم کاری نیست، خود موکل امر به دستش است. پس گفتن این حرف تمام نیست که اینجا یزوم نخه یعین الحاکم و المتولی. اللهم الا ان یقال که اجتماع دو احتمال درش هست، شرط اجتماع دو احتمال دارد. یکی این که شرط کرده اجتماع را و اجتماع قید وکالت ولایت این متولی، تولیت هر یک از این دو متولی مقید است به اجتماع دیگری، هم قید تولیت است و هم قید عمل، هم با هم کار بکنند، هم اصلا تولیت یکی مقید است به اینکه دیگری هم باشد. اگر اجتماع هم قید تولیت است هم قید عمل، اینجا اذا مات احدهما بطل جعل الواقف وللحاکم جعل المتولی. اما اگر اجتماع قید عمل است نه قید تولیت، آقای واقف آمده گفته شما دوتا متولی هستید اما با هم باید کار بکنید، نظیر نظارت استثوابی نه نظارت استطلاعی. در باب نظارت استثوابی که یکی متولیه یکی ناظر است که باید نظر بدهد، اجازه بدهد، ناظر استثوابی نه ناظر استطلاعی، در اونجا چجور این ناظر ناظره، اون متولی هم متولیه، در تولیت او اجتماع معتبر نی، در نظارت او هم اجتماع معتبر. اجتماع در چی معتبره؟ در کارشون، کارشون باید با هم وزیر نظر هر دو باشه. نظیر اجتماع ناظر استثوابی و متولی اینجا آمده دو تا وکیل قرار داده است، ولی اجتماع مال عمله، در عمل با هم باشد، ولی وکالتاشون مقیده به هم دیگر نیست. اگر اینجور باشد برای حاکم است که چیکار کند؟ ذم شخص دیگری کند، چون یه نفر از بین رفته، اون یه نفر که باقی مونده اون متولیه، چون اجتماع قید تولیتش نبوده. برای عمل باید یه نفر دیگری را منظم کنیم تا اون انشاء واقف و غرض واقف چه بشود؟ تأمین بشود. بگیم دو احتمال دارد و برای رعایت احتیاط که ما نمیدونیم کدوم یکی از ایناست، وقتی میگه وکیل کردم دو نفر رو با هم، نمیدانیم قید و تولیه است تا تولیت مجعوله از بین رفته باشد، قید العمل است تا تولیت اونی که باقی مونده محفوظ باشد. خب احتیاط اینه یکی دیگه بهش منظم کند، برحال یکی دیگه که منظم کند چه امر به ید خودش باشه درست شده، چه اینم که اونم قبلی وکیل بوده، اونم متولی بوده، اونم چه شده درست شده. مقتضای احتیاط اینه الا ان تقوم القرینه تو على احد الامرین، اگر قرینه قائم شد که اجتماع قید کار است، بر حاکم فقط چی لازم است؟ ذم، چون اون دیگری هنو متولیه، نمیتونه اون از اون تولیت او باقی علال حاکمه از ذم. قرینه قائم شد که اجتماع هم قید تولیته هم قید کاره، قید تولیت است و کار هر دو، یکی که از بین رفت علال حاکمه ذم المتولی بن رفت، دوتا متولی باید من رفت قرار بدهد، اون یکی قبلی تولیتش از بین رفته. پس منشأ احتیاط اینه که نمیدانیم اجتماع قید ولایت تولیت و عمل هر دو است یا اجتماع قید عمل است دون تولیه. اگر قید هر دو باشد اصلا بر حاکم از جعل متولی مستقلن، اگر قید عمل باشد بر حاکم از ذم، بر اینکه قبلی به تولیت خودش باقیه و از بین نرفته. ای؟ میگن اجتماع در چیه؟ هیچ بحثی نداری. اگر اجتماع در عمل بوده، یعنی تولیت این آقای باقی مونده، قیدی نداشته. پس الان یکون متولیا بر حاکم از چیکار کنه؟ ذم متولی دیگر. اجتماع میگم ناظر استصوابی، من که مثال زدم، ناظر استصوابی با متولی چگونن؟ میدونن چگونن در عمل؟ استصوابی میگن، استطلاعی شما میگی، نظارت استصوابی، نه خیر، مشورتی. مشورت اینقدر گیجن آقایون، معذرت میخوام، یا من گیجم؟ آقا نظارت استصوابی و استطلاعی که دعوای شورای نگهبان و نماینده ها بود اینه. نظارت استصوابی اینه که آقا این آقای ناظر باید نظر بده، نظر باید بده، امضا کنه. چیه نظر باید بده؟ چرا ساندویجه عرض میزنی؟ امضا مقام اثباته. حالا امضا نکرد با زبون گفت کافیه، اون که بحثی نیست. استصوابی یعنی نظر او محترم است، اذن او دخیل است. استطلاعی مثل ریاست جمهور در قانون اساسی قبلی میموند. استطلاعی فقط اینه که نشسته اونجا میگن آها اینجوری شد، خبر بهش میدن، خبرگیره، فقط دستگاه گیرنده. در نظارت استصوابی با متولی ناظر جعل متولی جعل مستقل دارد یا نه؟ آقای زهیری، تولیت کرده ولی در عمل باید با هم باشه. آقای بزرگوار، اللهم صل علی، میگم تولیت اینجوریه، تولیت این تولیت مطلقه اون اقتضا میکنه، نه مطلق التولیه. آقای بزرگوار، تولیت مطلقه فرمایش شماست، تولیت مطلقه نمیسازد با یه قیدی که بعد بیاد، اما مطلق التولیه هم نمیشد للمتکلم ان یلحق بکلامه کل ما شاء ما لم یفرق، اعتبار و قلائی دارد. میگه در عمل با همین متولی با ناظر، متولی استقلال داره یا نه؟ آقای بزرگوار، متولی استقلال داره یا نه در نظارت؟ متولی میگم خلاصه میگه تولیتش که نیست، استقلال ندارد. پس این ناظر استصوابی چجور درسته؟ آقای بزرگوار، اینا برهان عقلی که نی، اینا قرار داده است. میگم تو از دست قبول کردی، دست میشه تولیت رو تضییقش کرد، اما از بین نمیردا، همین رو ما میخواستیم. کما میدونم، پس میشه تضییقش کرد. استقلال مطلق داریم، استقلال مزید، توجه بفرمایید، استقلال نسبی، استقلال مطلق، بحثی نداره، دو بعد بشیم، چیزی نداره. لو عین الواقف وظیفة المتولی و شغله فهو المتبع قضاء الوقوف على حسب ما يوقفها اهله و المؤمنون عند شروط. ولو اطلق كانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف و اجارته و تحصیل اجرته و قسمته على اربابه و اداء خراجه و نحو ذلك قضاء لقضاء العرف التولیت ذلك. یک کسی متولی شده، میگن این آقا متولی شده یعنی چی؟ یعنی باید خرج و دخل رو حساب کنه، منافع رو بیاد تقسیم کنه بین اربابانش و کارهایی که مربوطه به وقفه انجام بده. از عرف لازمه تولیت رو این میدونه، قضاء لقضاء عرف ذلک و العقلاء ذلک. مرحوم شهید ثانی قدس سره مطلبی را صاحب جواهر ازش نقل میکنه و بعدم بهش اشکال میکنه، مراجعه بفرمایید. شهید ثانی در مسالک فرموده است این حرف که بگیم ناظر منافع را تقسیم میکنه، این اشکال میشود به دو جا. یکی اونجایی که موقوف علیه متحد باشد، یا بدون و یا از باب عرض نسلی نسلی متحد باشد. ایشون فرموده اینجا دیگه لازم نیست بیاییم بگیم که اجازه آقای متولی معتبره. این یه اشکال کرده، مفصل مراجعه بفرمایید. یکی دیگه در اوقاف عامه گفته چطوری ما میتونیم اینو بگیم که در اوقاف عامه لازمه حاکم اجازه بده مردم بیان از مسجد استفاده کنن، از نمیدونم مدرسه استفاده کنن، از پل استفاده کنن، از اشجار استفاده کنن. گفته استفاده از ثمرات در منافع عامه و منافع احتیاج به اجازه حاکم چگونه است؟ اشکال کرده، گفته اینجا هم چجور حاکم اجازه بده. بعد مرفایی زده است که صاحب جوار خیلی بهش حمله کرده، آخر سر مثلا فرموده اجازه میخواد، اما اگر اجازه نگرفت خلاف شرع مرتکب شده، لکن اون چرا که برداشت میکند این آقا یسیر و ملکن له. صاحب جوار بهش اشکال میکنه، میگه این که میگه خلاف شرع، خلاف سیره، خلاف قاعده منسبقه. خودت میگی در اوقاف عامه واقف قرضش این بوده جهت مصرف کنه، کاری به اجازه حاکم نداشته باشه. باز خودت میگی که اینجا هم احتیاج به اجازه حاکم دارد. مفصل هم تو جواهر هست، هم مرون سه در ملاقات عرفه نرد کرده. خواستید مراجعه بفرمایید، ولی به هر حال مثلا چون تمام نیست من عرض نمی کنم. کل ذالک علی وجه الاحتیاط و مراعات صلاح قضاءً لحقیقت تولیه. متولی قرار دادن یعنی نه متولی که هر کار دلش بخواد بکنه، متولی که رعایت مصلحت از معنای مقتضای تولیت اینه، قضاءً لحقیقت تولیه. و لیس لأحد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیهم، بلی که اگر بخوان مزاحمت کنن خلاف الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. و یجوز ان یجعل الواقف تولیت بعض الامور لشخص و بعض حال آخر، فجعل امر التعمیر و تحصیل المنافع مثلا لأحد و امر حفظها و قسمتها علی ارباب حال آخر، او جعل لواحد ان یکون الوقف بیده و حفظه و للآخر التصرفات. هر جو تعیین کرد الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. ولو فوز الى واحد امرا كالتعمير وتحصيل الفائده واهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمه وغيرهما كان الوقف بالنسبه الى غير ما فوز اليه بلا متول منسوب فيجري عليه حكم الاتي. اینجا میشه نسبت به بقیه بی متولی، یا شما در اونجایی که بی متولیه میگید مطلقا حاکم متولیه، یا در اوقاف عامه میگید حاکم، در اوقاف خاصه خود موقوفون علیهم. مسئله 84، لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین الوقوف علی حسب اقرار میکنه تعین و کان ذلك اجرت عمله ليس له ازید من اسباب المؤمنون عند شروطهم و الوقوف علی حسب ما یوقف اهلا و امکان از یز نمیتونه به امکان اقل من اجرت مثل ولو لم یعین شیئا فالاقربو ان له اجرت المثل، بر این که عمل مسلم محترم است، اصل در عمل احترامه، احترامش اختزا میکند که چیکار کند؟ اجرت المثل برداره. 85، لیس للمتولی تفویض و تولیه الى غیره، خودش متولیه نمیتونه یکی دیگر متولی قرار بده حتی ما عجزهی عن التصدی، برای اینکه تولیت با جعل آقای واقف برای او قرار داده شده، این چنین حقی برای او نیست. الا اذا جعل الواقف له ذلک عند جعلهی متولیه، که این باز برمیگردد به انشاء آقای واقف. نعم یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدیه وظیفته، میتونه نائب بگیرد ان لم یشترط علیه مباشره، اون کارهایی که مباشرت برای شرط نشده میتونه اونها را نائب بگیرد. 86، یجوز للواقفه ان یجعل ناظرا علی المتولی، میتونه ناظر قرار بدهد از باب سلطه‌ای که آقای واقف دارد بر مال خودش قبل از وقت. یجوز للواقف ان یجعل ناظرا علی المتولی، از بابی که سلطه‌ای که واقف بر عین موقوفه دارد قبل از تمامیت وقت. فإن أورد أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيصاف فقط میخواد مثل دو ملک موکل نگهبان او باشند که بشد نظارت استطلاعی، فهو مستقل فی تصرفات، متولی در تصرفاتش مستقله و لا یعتبر اذن الناظر فی صحت و نفوذها، برای اینکه وجه نداره اذن او معتبر باشد. و انما لازم علیه اطلاع تلفنی بهش خبر بدهه، حالا یا با تلفن موبایل یا با تلفن دستی. و این کان المقصود اعمال و نظرهی و تصویبه، نظارت استثوابی، لم یجز له التصرف الا به اذنهی و تصویبه، ولو لم یحرز ملاده فلازم و مراعات امره. اگه نفهمیدیم نظارت استثوابیه یا نظارت استطلاعی، لازم مراعات هر دو است، احتیاط مراعات هر دو است از باب عقد به قدر متیقن. برای اینکه وقتی اجازهشو گرفتیم هم مطلعش کردیم هم اجازهشو گرفتیم. پس اگر یه جایی معلوم نشد نظارت استثوابیه یا استطلاعی، مقتضای احتیاط و عقد به قدر متیقن اینه که بگیم نظارت چیه؟ استثوابیه نه استطلاعی. این هم مسئله 86. حالا 87 که متولی اوقافه برای فردش ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.